افضل. ایمان اگر اینجوری حساب بکنید که زنها از 9 سالگی باید نماز بخونن، مردها از 15 سالگی، این 6 سالی که مردها کمتره و زنها بیشتر، اگه این را در کل عمر طبیعی یا حالا عمرای غیر طبیعی رو کار ندارن، در مثلا فرض کنید 50 سال 60 سال حساب بکنید، تعداد نماز زن و مرد مساوی میشه. همین که عرض کردم دیگه، همین که عرض کردم دیگه، گفتم اینجوری دیگه نماز هر دو معمولا مساوی. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما دلیل هایی که اقامه شده بر حجیت مطلق زن، یعنی دیگه خبر واحد رو کار نداریم، یا بگیم اجماع رو کار نداریم، ما که اینا میشن زن خاص، نه، بحث حجیت زن نوعی، یعنی اینکه هر زنی حجت هست، هر گمانی حجته، چه اینکه اون زن و گمان مربوط به خبر باشه و از خبر به دست اومده باشه، یا اینکه مثلا از شهرت. حالا زنی که مثلا از قیاس یا استحسان از اینا حاصل بشه، اینا بعدا مطرح خواهم کرد که زن مانع و ممنوع بعدا میاد، اما حالا فعلا به صورت کلی زن نوعی، هر زنی هر گمانی رو میشه گفت حجت یا نه. سه تا دلیل ذکر شده که دلیل سومش همون دلیل انسداد معروفه، اما دلیل اولی که مرحوم شیخ آقای آخوند و بعضی دیگه هم ذکر کردند اینه، میگویند که اگر مجتهد مخالفت کند با اون چیزی که زن دارد، احتمال ضرر خواهد داشت. هر چیزی رو که مجتهد زن داره، یعنی وقتی زن داره به یک حکمی، زنم داره به این که اگر مخالفت کردن عقاب داره، ضرر داره، و دفع ضرر مزنون واجبه، دفع ضرر مزنون واجبه، بنابراین باید با اون چیزی که زن دارد مخالفت نکند. این دلیلی که ذکر کردند. این کتاب آیت الله عراقی رو من امروز آوردم، یه چند تا نکته ای از این عبارت میخوام بخونم، نکات مهمی داره اینجا ایشون، و ندیدمم کسی به این خوبی و به این زیبایی این مطالب رو گفته باشه. آیت الله عراقی رضوان الله علیه میفرماید که اصل این کبرای کلی این درسته، یعنی این که بگوییم دفع ضرر مزنون واجب است، این مسلم، یعنی هرچه که آدم احتمال قوی بده نسبت به یک ضرری، باید از اون ضرر پرهیز کنه. انما الکلام سر صغراست، که اگر کسی زن داشت که مثلا نماز جمعه واجبه، آیا معناشم این هست که زن دارم که اگر نماز جمعه نرفتم یه ضرری به من میرسه، حالا یا ضرر دنیوی یا ضرر اخروی؟ اگر یقین به حکم آدم داره، پس یقینم دارد به اینکه مخالفتش ضرر دارد. اگر احتمال حکم میدهد، پس احتمالم میدهد که مخالفتش ضرر داشته باشد. ضرر هم، ضرر یه مرتبه ضرر فردی است، یه مرتبه ضرر اجتماعی است. یه مرتبه ضرر دنیوی است، یه مرتبه ضرر اخروی است. و یه مرتبه ضرر چیزیه که عقلا بهش اعتنا میکنند، یه وقت عقلا اعتنا نمیکنند. و ضرر یه مرتبه ضرری است که در رتبه علل احکام، یه مرتبه ضرر ضرریه که در رتبه معلول احکام، آثار احکام. یعنی دو جور ضرر داریم. یه وقت یه ضرری هست، چون این ضرر هست خداوند حکم میکند، چون این ضرر هست خدا حکم میکنه. اینو میگن ضرر در رتبه علل احکام. یعنی اول ضرر لحاظ شده، بعد به خاطر اون ضرر میگن اون کارا نکنید. یه مرتبه هم ضرر در رتبه معلول احکامه، یعنی میگه این کارو نکن، چون اگه بکنی این طور میشود که آسیب میبینی. مثل اینکه به بچه میگیم که نرو لب پشت با میفتی پاد میشکنه. اینجا این ضرر بعد الحکمه، اثر حکمه، یعنی اگه مخالفت کرد میفته پاش میشکنه. اما یه مرتبه میگوییم به بچه میگیم سم و نخور، اینجا سم را نخوره، این ضرر قبلش وجود دارد توی اون دارو. یا مثلا فرض کنید به خاطر فلان ضرر موسیقی یا به خاطر فلان ضرر فلان کار خداوند این کارو حرام کرد. خب حالا اینا مهم نیست. یه نکته ای که اینجا مهمه اینه ها، که مرحوم آیت الله عراقی فرموده که اما الذي يترتب الحكم عليه و يكون الحكم معلولا له. یه ضررهایی داریم که اول ضرر هست بعد حکم برش بار می شود. مثلا یه چیزی که میکروب داره به بچه میگیم اینا نخور یا دست نزن. الا مزاق العدلیت من تبعیت الاحکام للمصالح والمزار. طبق نظر شیعه که میگوین احکام تابع مصالح و مفاسدن، ار راجعت اما الى دنیا او الى الاخره. این ضررها هم بعضیاش دنیویه، بعضیاش ضرر اخرویه. این جور ضررها، این ضررهایی که در رتبه علل احکامند، فهازا من قبیل الخواص المترتبت علل عددیته. این مثل خواص دارو هاست. یه داروی شیمیایی را کسی که مثلا مریضی فرض کنید شیمیایی ها را نداره، کسی این دارو را بخوره، این دارو اصلا سم برش. حالا فرقی نمی کنه که بدونت که این دارو ضرر داره یا ندونه دارو ضرر داره، یعنی علم و جهل دخالتی ندارد. پس بعضی از احکام، بعضی از احکام اینجوریه که مصلحت و مفسده‌ای دارن که علم و جهل توش دخالت نداره، مثل خواص داروها که علم و جهل در اون دخالتی ندارد. مثلا فرسونی حالا نماز رو بخونیم یا نخونیم علم و جهل توش دخالت داره، ضررش تابع علم و جهل. اما یه چیزی مثلا حالا فرض کنید کسی گوشت خوک خورد یا مثلا فلان، این ضرر را دارد، حالا چه بداند چه نداند. و فاذا کان من خاصیت شرب الخمر، خیلی نکته جالبیه ها، فاذا کان من خاصیت شرب الخمر انه یسیر فی البرزخ حیتا او صعبانا. اگه خاصیت شرب خمر اینه که در برزخ مار میشه، افعی میشه، قایت الامر به نهد الاقتضاء للالیت تامه. البته این شراب خاری تو قبر آدم مار میشود، اما به نهد اقتضاء نه الیت. یعنی اگر که کسی میدانست شراب حرام است و خورد، 100% این شراب مار میشه، تو قبر اذیتش میکنه. اما اگر کسی نمیدونست که این شراب حرامه و حالا خورد، یا اصلا نمیدونست این شرابه، اینچه این اقتضاء مار شدن رو داره، نه علیت تامه. فلا ینافی مع وجود المانع و لعل هذا هو المراد بما فی بعض الاخبار من ان البرزخ لا تجیء فیه شفاعه. شاید اون روایاتی که می‌فرماید که ما در قیامت شما رو شفاعت خواهیم کرد، ولی برزخ را به فکرش باشید، اونجا ما نمیتونیم شفاعت بکنیم، تو روایات هست دیگه، شاید معنای اون روایات همین باشه دا، که یعنی یک احکامی داریم که این احکام مقتضی یک عذابهاییست، مقتضی یک ضررهاییست، و چون مقتضی این ضرره، خب اقتضا همون علت ناقص است دیگه، علت و معلوله، وقتی علت و معلول بود دیگه یک امر تکوینی میشه، چون امر تکوینیست در حال هر کسی شراب خورده، شرابی مار درست میکنه پلوش، اذیتش میکنه، شفاعتم دیگه معنا نداره. هازا هو المراد بما فی بعض الاخبار من ان البرزخ لا تجیء فیه شفاعه فانه لا معنا للشفاعت الا فی مقام المجازات. شفاعت مال اینه که یه نفر میخوان مجازات کنن، یکی شفاعتش رو میکنه. و هازا لیس الا من بعض الا من باب الخباس. اما اینجا بحث خاصیته، مثلا میشه شفاعت بکنیم آب دیگه تر نباشه، مثلا رطوبت آب از آب گرفته بشه، این که قابل شفاعت نیست. یا مثلا میشه شفاعت کرد که آتش باشه اما گرم نباشه، این اصلا قابل شفاعت نیست. که برودت الماء و حرارت النار و قتالیت السم فبعد مزنت حرمت شیء الفلانی لا مجاله یا لا محالته نظن به ترتب مضرت علی فعله اما فی الدنیا و اما فی الاخره. هر کسی که ظن دارد به این که یک چیزی واجبه یا حرامه، هر وقت ظن داره معنیش اینه که ظن دارم که اگر این حکم را مخالفت کردم یا تو دنیا آسیب میبینم، مثلا دوز میاد خونم رو میبره یا زلزله میشه، یا اگرم اینجوری نباشه توی قبر یه ماری کنارش هست، یه افعی کنارشه که اون صور برزخیه، تو روایاتم همین میشه. فالواجب و اندل عقل دفع و حاضر ضرره ان نفس. این کتاب رو برای همین آوردم که این نکتهی که ایشو فرمود که چجوری فرق گذاشت بین اون ضرری که در عالم برزخه با ضرری که در عالم قیامته. نکته دیگرم این بود که آقای آخوند در کفایه میفرماید که ضرر را تو همین بحثا میفرماید ضرر را همیشه ضرر به شخص حساب نکنیم. کسی که سرقت میکنه یا کسی که ربا میخوره، این تو دنیا ضرری نمیکنه، اون که ربا میخوره تازه وضع مالیش هم خوب میشه، اون که دزدی میکنه تازه یه پولم گیرش میاد، اما جامعه رو داره خراب میکنه. کسی که زنا میکنه این ضرری نکرده، سودم گیرش اومد، اما نسل رو خراب میکنه، مفسده عمومی و اجتماعی داره. نه این حرفا نیست. توی اخلاق میگویند که همیشه باید جوری رفتار بکنید که فعل شما بتواند قاعده کلی بشود. اینجوری باید رفتار کنید. اگر یک کسی مثلا فرض کنید که راست بگه، میشه قاعده کلی بشه همه راست بگویند؟ خب این خیلی هم خوبه. اگر یک کسی امانت دار باشه، میشه قاعده کلی بشه امانت داری برای همه خوبه؟ اما اگر یک کسی مثلا دروغ گفت، میشه بگوییم که خب چون دروغ گفت همه دروغ بگن؟ اگه همه دروغ بگوین که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. ببینید دروغ نمیتونه یه قانون کلی بشه. اگر کسی زنا کرد، این عمل او نمیتونه قانون کلی بشه. چون نمیتونه قانون کلی بشه، کار این شخص خلافه. چون اگه همه بخواد زنا بکنن دیگه نسل مردم خراب میشه. عمل انسان باید طوری باشه که این عمل را همم بتونن انجام بدن. به این چیزایی که ما تو شرع میگوییم حرام است، معنیش اینه که یعنی یه چیزایی هست که نمیتونند قانون کلی بشوند. این معنای اون فرمایش آقای آخونده تو کفایه ها که میفرماید ضرر را شخصی نگاه نکنید، ضرر نوعیه. یعنی اینجوری نگاه نکنید که بگویید موسیقی برای شنونده موسیقی ضرر دارد. اینجوری نگویید، برای نوع در نظر بگیرید نه برای شخص. خب این مطالب تا اینجا این همه درسته. اما حالا این دلیل که میگوید مخالفت مجتهد با ظن خودش مساویس با ظن به ضرر و ظن به ضرر دفعش واجبه، این دلیل فکر مونم هم سقراش اشکال داره هم کبراش. حالا انشالله اشکالاتش رو جلسه آینده میگه.
استاد مجموعه مایا شرط چهارا که نخبه بودم بیاد نخبه